سلام و خوش آمدید. ساعت 11 به وقت کابل شد. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما با تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان با شماستیم. در صدر گزارش های این ساعت میشنوید که وزیر انرژی و آب افغانستان محمد اسماعیل امین اکنون در ولسی جرگه است و مجلس استیضاح و جریان دارد. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر خواهید شنید. مطبوعات کابل را هم مرور میکنیم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی در امتداد لحظه ها و هوای تازه را خواهید شنید. اما پیش از همه بیایید تازه ترین خبرها را از فریبا واحدی بشنویم.
سرخط خبرها. روند استیضاح وزیر انرژی و آب افغانستان دقایق پیش در ولسی جرگه آغاز شد. در یک عملیات نظامی در ولایت فرا 8 تن از مخالفان مسلح با سلاح و مهماتشان دستگیر شدند و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قرار است امروز برای گفتگوها با رهبران ترکیه در مورد بحران سوریه از ترکیه دیدن کند. تیل خبرها. روند استیضاح وزیر انرژی و آب افغانستان دقایق پیش در ولسی جرگه آغاز شد. موضوع استیضاح محمد اسماعیل روز گذشته از سوی حدود 60 تن از اعضای ولسی جرگه پیشنهاد شد. برخی از اعضای ولسی جرگه میگوید که یکی از موارد اساسی استیضاح آقای اسماعیل قائل شدن تبعیض میان ولایات در جریان تطبیق پروژه های انکشافی میباشد. ادعاهایی که گفته میشد آقای محمد اسماعیل در ولایت هرات به مردم مسئله توضیح کرده است نیز امروز از سوی اعضای ولسی جرگه با وی مطرح خواهد شد. جزئیات این موضوع تا دقایق بعد. شورای امنیت افغانستان میگوید هیچ کشور خارجی حق داشتن زندان و دستگیری افغانان را ندارد. هفته گذشته وزیر دفاع بریتانیا گفت که آنان به دلیل نگرانی از شکنجه زندانیان افغان، زندانیانی که تحت توقیف آنانند، به حکومت افغانستان نمی‌سپارند. اما در یک اعلامیه دفتر سخنگوی ریاست جمهوری آمده است که نشست شورای امنیت افغانستان به رهبری رئیس جمهور حامد کرزی در مورد اظهارات وزیر دفاع آمریکا بس شد. شورای امنیت یک بار دیگر تاکید کرد که هیچ کشور خارجی حق ندارد که در افغانستان توقیف خانه داشته باشد. به اساس اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور به شورای امنیت و ریاست امنیت وظیفه سپرده است که در کشور تحقیق کند که اگر کدام توقیف خانه بریتانیا موجود باشد که در آن زندانیان افغان باشد، باید آنان را بدون کدام وقفه به حکومت افغانستان بسپارند. در یک عملیات نظامی در ولایت فرا 8 تن از مخالفان مسلح با سلاح و مهماتشان دستگیر شدند. عبدالله جوانده سخنگوی والی فرا میگوید که این عملیات دیروز در ولسوالی بالابلوک توسط اردوی ملی افغانستان انجام شد.
عملیات در میان ولسوالی های بالابلوک و گلستان صورت گرفته که در نتیجه 8 فرد مسلح همراه با 4 راده موترسیکل، یک موتر کرلا و 4 میل سلاح گرفته شدند.
مقامات محل میگویند که افراد مسلح دستگیر شده قصد انجام فعالیت‌های تخریبکارانه را داشتند. گروه‌های مسلح مخالف حکومت در این مورد چیزی نگفتند. و نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی امروز دوشنبه در بازارهای کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکایی 51 افغانی و 40 پول، 1 یورو 66 افغانی و 75 پول، 1 پوند انگلیسی 80 افغانی و 65 پول، 1 ریال سعودی 13 افغانی و 35 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 537 افغانی. این هم خبرهای منطقه و جهان. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قرار است امروز برای گفتگوها با رهبران ترکیه در مورد بحران سوریه از ترکیه دیدن کند. انتظار می رود که پوتین در مورد روابط تجارتی روسیه و ترکیه هم صحبت کند. ترکیه به صورت علنی خواهان برکناری بشار الاسد رئیس جمهور سوریه شده است. سوریه یکی از متحدان سنتی روسیه است. مسکو با هر نوع مداخله خارجی در جنگ داخلی سوریه مخالفت کرده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در اولین توقف مسافرت اروپاییش به شهر پراگ مرکز جمهوری چک رسیده است. وزارت خارجه آمریکا گفته است که انتظار می‌رود کلینتون امروز با رهبران چک در مورد تقویت مستقل شدن چک از لحاظ انرژی صحبت کند. انتظار می‌رود خانم کلینتون رهبران چک را ترغیب کند که به عوض قرارداد بستن با شرکت روسی اتوم استراوای اکسپورت برای پیشبرد یک پروژه 1 میلیارد دلاری برق هسته‌ای شرکت آمریکایی وستینگ هاوس را انتخاب کند. انتظار می‌رود مقامات آمریکایی از چک‌ها بخواهند که وابستگی خود را به منافع انرژی روسیه کاهش بدهند. بعد از پراگ وزیر خارجه آمریکا برای اشتراک در اجلاس وزیران خارجه ناتو به بروکسل خواهد رفت. گفته می‌شود که در آنجا با همتای پاکستانی خود هنا ربانیکر هم دیدن خواهد کرد. منشی عمومی سازمان ملل متحد هشدار داده است که اگر اسرائیل هزاران خانه جدید برای یهودیان در سرزمین بسازد که فلسطینیان می‌خواهد دولت آینده‌شان باشد، ضربه تقریبا مرگبار بر پیکر صلح وارد خواهد شد. در یک اعلامیه سازمان ملل متحد، بان کی‌مون گفت که طرح اسرائیل برای ساختن 3000 خانه جدید این خطر را به وجود خواهد آورد که بیت المقدس شرقی به طور کامل از دیگر قسمت‌های ساحل غربی جدا ساخته شود. اسرائیل روز جمعه اعلان کرد که خانه‌های جدید را در بیت المقدس شرقی ایجاد خواهد کرد. این اعلان یک روز بعد از آن صورت گرفت که مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت قاطع موقف فلسطین را از ناظر به یک دولت ناظر غیر عضو ارتقا داد. تیاره‌های جنگی و توپخانه‌ای حکومت سوریه مناطق تحت تسلط شورشیان را در حومه شهر دمشق مرکز سوریه بمباران کردند. بر اساس گزارش‌های نیروهای حکومت سوریه در تلاشند که تا جنگجویان شورشی را از میدان هوایی دمشق عقب برانند و از پیشرفت احتمالیشان به داخل مناطق در شهر دمشق جلوگیری کنند. در یک تحول دیگر رسانه‌های دولتی سوریه گزارش می‌دهند که در یک انفجار بمبی که در یک موتر در شهر هومس گذاشته شده بود 15 تن کشته و 24 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری سنا انفجار دیروز یک شنبه را در یک حمله تروریستی خواند. و خبر اخیر این که محمد آصف از پاکستان لقب قهرمانی مسابقات غیر عرفه‌ای جهانی سنوکر را کسب کرده است. آصف دیروز گاری وسلون از انگلستان را 10-8 شکست داد. مسابقات قهرمانی سنوکر توسط فدراسیون بین‌المللی سنوکر و بیلیارد در شهر سوفیا در بلغاریا راه اندازی شده بود. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه برنامه با همکارم مصطفی صدیقی باشید.
بله، تشکر که رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. در ادامه این برنامه هم با آزادی باشید و از اینها بشنوید. مجلس استیضاح وزیر انرژی و آب افغانستان همین حالا در ولسی جرگه افغانستان جریان دارد. تا لحظات بعد جزئیات بیشتر را در این مورد خواهید شنید. انتظار می رود افغانستان عضو سازمان تجارت بین المللی شود، اما چه وقت با سخنگوی وزارت تجارت و صنایع مصاحبه کرده ایم؟
توقعی من نیستم که افغانستان بتانن پیش از 2014 عضویت سازمان تجارت بین المللی را اخذ کنند.
همچنان در همین برنامه مطبوعات کابل را مرور میکنیم و همچنان در تازه ترین تحولات شرق میانه سخنرانی محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین به هزاران فلسطینی با شما خواهیم گفت. و در نیمه دوم این ساعت دو تا برنامه هفتگی جالب داریم، یکی در امتداد لحظه ها و دیگرش هوای تازه.
این سگ قمانده کنم، سگ همی دو متر رفت، این سگ اشتباهی شد، همی بود که بوی بوی کرد، ما پتکه کنم فعال سکم کمی پای خودمون منزده شد.
با رادیو آزادی باشید. خب، همان گونه که در خبرها هم شنیدید، وزیر انرژی و آب افغانستان همین اکنون در ولسی جرگه است و مجلس استیضاح او جریان دارد. برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان از کارکردهای محمد اسماعیل و شدت انتقاد میکنند. حالا برای این که بیشتر در این مورد بدانیم به کابل میریم. همین اکنون سید فتی محمد بها خبرنگار رادیو آزادی را با خود داریم. سلام، به ما بگو که دلیل اصلی استیضاح وزیر انرژی و آب افغانستان چیست؟
خب نخست ما هم سلام عرض میکنم. چهار دلیل اساسی که بیش از 20% اعضای ولایت جرگه افغانستان تصمیم گرفتند تا محمد اسماعیل وزیر انرژی و آبی کشور را به استیضاح بکشانند و در جلسه عمومی امروز مجلس مطرح گردید. اولی بود که اظهارات محمد اسماعیل در مورد ایجاد شورای جهادی، دوم عدم مصرف بودجه انکشافی وزارت انرژی و آب در سالهای گذشته، سوم نبود شفافیت در قراردادهای مربوط به این وزارت و هدر رفتن آبهای افغانستان به کشورهای همسایه، و چهارم هم عدم توازن در تطبیق پروژه ها در ولایات بودن و همچنین برخی از انتقادهای دیگر هم از جانب وکلا مطرح شد. بله قای صدیقی.
بله تشکر. و چنانچه همین اکنون از تلویزیون ملی نگاه میکنیم، محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب افغانستان در حال پاسخ دادن به سوالات نمایندگان مردم است. یک بخش از این را با هم دیگه با هم میشنویم.
افغانستان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام.
ما خداوند در نهایت سپاس میگویم که امروز شانس میسر شد که ما او ابهامات و چیزهای ضروری که باید خواهران و برادران ما از ما سوال میکردن و امروز به این تریبون خواسته شدم و خدمت شما عرایز خود پیشنهاد بکنم و امیدوارم که انشاءالله قناعت شما را حاصل بکنم. بیشتر سبب که من اینجا آمادم، من یقین دارم که تنها مسئله اجتماع بزرگی که از مردم حوزه جنوب غرب در ولایت هرات به تاریخ ده عقرب دایر شده بود، وسیله شد که عده‌ای از خواهران و برادران ما حساس بسازه و از ما بیشتر پرسان بکنم و در این زمان سوالات بعدی هم زمینه شد. ما بعد از پشت از این تریبون بگویم که جهاد یک واجی مقدس است و مجاهدین سربازان ناجی ای سرزمین در برابر دو پدیده سرخ و سیاه که فضای سبز فیلیر به شما برمغان آورده است و امروز شما در این سقف از برکت خون او شهدا و او مبارزین برحق خداوند این فضار به شما میسر ساخت. شما یکی خواهران ما حق رفتن رو به مکتب نداشت، امروز وزیر استضا میکنیم. این عنایت پروردگار است که به همت مجاهدین و ملت و ناجیان این سرزمین خدا میسر ساخت. ما به شما برادران و خواهران خود طوری عرض بکنم که
اجازه بتن
وزیر انرژی و آب افغانستان امین اکنون در ولسی جرگه افغانستان هست و مجلس استیضاح و جریان دارد. سید فتح محمد بها خبرنگار رادیو آزادی هم از کابل با ماست. قبلا گفته شد که مسئله استیضاح وزیر انرژی و آب سوی نزدیک به 60 عضو ولسی جرگه پیشنهاد شده، اما شنیدیم که اکتدار از وکلا در این مورد به گونه اعتراض داشتند. اعتراضشان چه بود؟
خب البته زمانی که امروز جلسه عمومی ولسی جرگه آغاز شد، برخی از وکلا ادعا داشتند که نامهای آنها بدون رضایتشان شامل فهرست کسانی شده که خانه استیضاح وزیر انرژی و آبند و همچنان امضایشان به گونه تقلبی صورت گرفته. به همین خاطر آنها تقاضا کردند که باید نامهای افرادی که در این فهرست شامل است به خانش گرفته شود. هرچند این کار خلاف اصول وظایف داخلی ولسی جرگه هم است، اما بنابر همین تقاضاها و اختلاف نظرها در این مورد رأی‌گیری صورت گرفت و توافق شد تا نامهای متقاضیان استیضاح وزیر انرژی و آب به خانش گرفته شود. باید بگویم که در مجموع 67 تن از نماینده های مردم در ولسی جرگه شامل این فهرست بودند، اما دو تن آنها دوباره صرف نظر کردند و نامهایشان از این فهرست حذف شد. بله آقای صدیقی.
تا جایی که پیشتر ما شما دیدیم و نگاه کردیم، لحن و لفظ شماره از اعضای ولسی جرگه بسیار انتقادی بود. خب با توجه به این، محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب امروز با چه سرنوشت روبرو خواهد شد؟ رأی اعتماد یا عدم اعتماد؟
خب پیشبینی در این مورد فعلا پیش از وقت خود بود که آقای اسماعیل به چی سرنوشت روبرو خود شد، اما از میان وکلایی که خواهان استیضای او بودن او هستند، برای 5 تنشان فرصت داده شد تا سوالاتشان را از وزیر انرژی و آب مطرح کنند. البته قسمی که شما هم در جریان بودین، این 5 تن از وکلا انتقادها و سوالاتشان که مربوط به کارهای آقای اسماعیل خان میشد اینا مطرح کردند و حالا محمد اسماعیل خان به این سوال ها پاسخ میده. اگر اظهارات آقای اسماعیل خان قناعت وکلا را فراهم ساخت، از گذاشتن صندوق برای رای گیری صرف نظر خواهد شد، ورنه اعضای ولسی جرگه به پای صندوق های رای میرن و بعدن روشن خواهد شد که برای آقای اسماعیل خان رای اعتماد یا عدم اعتماد خواهد دادن.
تشکر. این موضوع را لحظه به لحظه دنبال خواهیم کرد و تازه ترین تحولات را در این خصوص با شنونده های رادیو آزادی در میان خواهیم گذاشت. تشکر از خودت سید فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم رای جامعه جهانی نیست.
اراده ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکلات
رو با پاک بارون دیاد کرد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
باز هم خوش آمدید. 11:16 به وقت کابل است. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرها را خواهید شنید و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی در امتداد لحظه ها و هوای تازه در انتظار شماستند. حالا بشنویم که قرار است فردا وزیران خارجه ناتو در پهلوی دیگر مسائل در مورد افغانستان هم بحث کنند. انتظار می رود این وزیران در شهر بروکسل در مورد نحوه مصرف کمک های بین المللی به افغانستان بعد از سال 2014 میلادی صحبت کنند. گفته می شود وجود فساد اداری گسترده در افغانستان سبب خواهد شد تا خود ناتو نقش عمده ای را در تنظیم و مصرف این کمک ها بازی کند. بیشتر در این مورد زرغونه منگل به شما می گوید.
قرار است وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو فردا در بروکسل جلسه نموده و روی سلسله موضوعات مهم بین المللی از جمله موضوع افغانستان بحث کنند. در این جلسه روی این مسئله هم بحث خواهد شد که بیش از 4 میلیارد دلار کمک سالانه وعده داده شده به نیروهای امنیتی افغان بعد از سال 2014 چگونه اداره و تنظیم گردد. یک دیپلمات ناتو گفته است حکومت افغانستان می خواهد مصرف آن را خود به دست داشته باشد، ولی نگرانی های غرب در مورد موجودیت فساد گسترده در افغانستان باعث خواهد شد که ناتو خود نقش عمده را در پیش برد و تنظیم کمک های بین المللی به نیروهای افغان بعد از سال 2014 بازی کند. قرار است دکتر زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان در اجلاس فردا و پس فردای ناتو در بروکسل از سوی حکومت افغانستان نمایندگی کند. فشارهای داخلی در غرب جهت ختم جنگ افغانستان افزایش یافته است، جنگی که در آن پیشرفت‌های زیاد مشاهده نمی‌شود و دیروز در ادامه همین نارامی‌ها یک قرارگاه هوایی آمریکایی در شرق افغانستان مورد حمله تندروان قرار گرفت. وزیر خارجه پاکستان هنا ربانی کرد که کشورش از نقش کلیدی برای ثبات افغانستان برخوردار دانسته می شود هم در اجلاس ناتو شرکت خواهد کرد. پاکستان با آزاد کردن بعضی از زندانیان طالب آغاز کرده است تا سهولت را در پروسه مذاکرات صلح حکومت افغانستان با طالبان وارد کند. قرار است در اجلاس آینده وزرای خارجه کشورهای ناتو، وزرای خارجه روسیه و آمریکا با هم ملاقات نموده روی سلسله موضوعات مهم دو جانبه و هم موضوع افغانستان بحث کنند که به گفته سخنگوی ناتو هدف این دیدار تقویت دوباره روابط با روسیه و همکاری آن کشور در موضوع سوریه و هم جهت ایجاد سهولت در موضوع خروج نیروهای ناتو از افغانستان می باشد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
و رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org. 11:20 دقیقه شد. حالا مصطفی بشارت مرور دارد بر شماره از روزنامه‌های چاپ کابل. با آزادی باشید.
نشست شورای امنیت ملی افغانستان و فیصله هایی که در این شورا صورت گرفته است موضوعات هستند که بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل روی آن تبصره کردند. روزنامه غیر دولتی ویسا نگاشته است که شورای امنیت ملی افغانستان یک بار دیگر تاکید کرده است که هیچ کشور خارجی حق بازداشت افغان ها و زندان را در این کشور ندارند. روزنامه در ادامه می نویسد در نشست روز گذشته گفته شده است که موجودیت زندان های خارجی در افغانستان خلاف حاکمیت ملی این کشور می باشد. به نقل از ویسا، رئیس جمهور کرزی در نشست یاد شده به مسئولین شورای امنیت و ریاست امنیت ملی افغانستان دستور داده است تا تحقیق نماید که آیا نیروهای بریتانیایی مستقر در افغانستان زندان دارند یا خیر. روزنامه همچنان در ادامه می نویسد که رئیس جمهور کرزی گفته است اگر افغانها نزد نیروهای بریتانیایی در افغانستان زندانیان باید دوباره به حکومت این کشور تسلیم داده شوند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت نیز روی امین مسئله تبصره کرده و نوشته است که موجودیت زندانهای خارجی به خصوص از سوی ایالات متحده آمریکا در این کشور هنوز هم به عنوان یک مشکل باقی مانده است. روزنامه به نشست روز گذشته شورای امنیت ملی افغانستان اشاره کرده و نوشته است رئیس جمهور کرزی بیشتر بر حرف‌های قبلیش تاکید کرده است. در بخشی از این سرمقاله به موارد اشاره شده که مشکلات را بر سر راه انتقال مسئولیت زندان بگرام از نیروهای آمریکایی به حکومت افغانستان به میان آورده. بر نوشته روزنامه یکی از دلایلی که تاکنون ایالات متحده آمریکا به گونه کامل زندان بگرام را به حکومت افغانستان واگذار نشده، برخورد نامناسب با زندانیان در زندان‌های تحت کنترل حکومت این کشور میباشد. اما روزنامه با یک دستور جدید رئیس جمهور اشاره کرده که در آن به نهادهای مختلف حکومت هدایت داده شده تا وضعیت زندان‌های کشور را تحت بررسی قرار بدهند. روزنامه غیر دولتی محور نوشته است نه تنها موافقت نامه افغانستان و آمریکا به خاطر واگذاری زندان بگرام تطبیق نشد، بلکه طی چند ماه اخیر نیروهای آمریکایی تعداد دیگر از افغان‌ها را نیز زندانی کرده‌اند. محور ادعا کرده که اسناد و شواهد در اختیار دارد که نشان می‌دهد نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان شماری از افغان‌ها را بدون راجستر در قید خود قرار داده‌اند. روزنامه همچنان در ادامه نوشته است که موضوع واگذاری زندان بگرام به حکومت افغانستان یک سلسله مشکلات را در راستای امضای توافقنامه امنیتی کابل و واشنگتن به میان آورده است. و محور در اخیر مطلب برنامه که رئیس جمهور کرزی در امین خصوص به بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا فرستاده نیز اشاره کرده است.
تا لحظات دیگر از تازه ترین تحولات در شرق میانه با شما خواهیم گفت. از سخنرانی محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین به هزاران فلسطینی. اما حالا مصاحبه بشنویم در مورد این که انتظار می رود به زودی افغانستان عضویت سازمان تجارت بین المللی را کسب کند. مسئولان وزارت تجارت صنایع افغانستان عضویت در این سازمان را برای انکشاف تجارت در افغانستان با ارزش می خوانند. جاوید حسن زاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل در این مورد با وحید الله غازی خیل سخنگوی وزارت تجارت و صنایع مصاحبه کرده و در مورد پیشرفت تلاش ها برای کسب عضویت در این سازمان از او پرسیده است.
افغانستان بار اول در سال 2004 جهت الحاق به سازمان تجارتی به جهانی درخواست خیش را ارائه کرد. بعدا در 2004 دسامبر افغانستان عضویت ناظر را اخذ کرد. باز با سالهایی که به 2011 و 2012 دولت جمهوری اسلامی افغانستان پاسخ را به سوالات اعضای سازمان تجارت جهانی ارائه نمود و بعضی قوانینشان که بودن و قراراتشان بودن افغانستان تعهد کردن که اونم قبول دارن و بعضی قوانین افغانستان روان کرده به سازمان تجارتی بین المللی و ملاحظات از وارد نظر گرفتن و بعضی قوانین پاسم شدن و بعضی پیشی وزارت عدلیه و در پارلمان هستن.
تر مشخص شده که چی زمان افغانستان عضویت از ایر به طور رسمی کسب خواهد کرد؟
خب این خود بسیار یک سوال مشکل هستن که ما بگویم که این نیم سال، ولی بسیاری کشورهای بودن که 23 سال و تقریبا انتظار کشیدن و توقع من نیستن که افغانستان بتانن پیش از 2014 عضویت سازمان تجارت بین المللی را اخذ کنند.
برای کسب کردن عضویت از این سازمان کدام شرایط باید وجود داشته باشد؟
سازمان تجارت بین المللی از این هستند که یعنی قوانینشان باید قبول شوند. قوانینشان باید یکسان باشه، مقرراتشان باید یکسان باشه، تعرفهشان باید یکسان باشه. تو نشو که این سال یک نوع تعرف سر یک چیز باشه، دیگر سال دیگر رقم باشه. او تو نمیباشه. اما ایشان به استاندارد WTO برابر میباشه.
شامل شدن افغانستان در این سازمان چی امتیازی را در بخش تجارت و ترانزیت بر افغانستان میده در آینده؟
افغانستان یک کشوری با حد به خشکه است. بعد از ازیر در این سازمان اموال و وسایل نقلی افغانستان حق عام را خواهد داشت تا بدون کدام موانعی یا تاخیر از طریق مسیرهای مناسب در قلمرو سایر کشورهای عضو ترانزیت نمایند. هیچ گونه فیس یا غیر مواجه اقدام غیر مناسب در برابر تجارت ترانزیت و وسایل نقلی افغانستان وضع نخواهد شد. این یک حق تضمین شده است که نظر به قوانین سازمان تجارت جهانی از آن حفاظت و حمایت خواهد شد. تمام کشورها همجوار و شرکای عمده تجارتی افغانستان عضو این سازمانند و هم و یا هم خواهان کسب عضویت ای در این سازمان هستند. با افغانستان نهایت مهم است که عضویت این سازمان را حاصل کند تا باشد که تجارت بین افغانستان و شرکای تجارتی آن تحت قواعد و مقررات هماهنگ و منسجم صورت گیرد. مثلا در آفتا برای ما مشکلات خلق میشه، بعد از این بر پاکستان نمیتونه که برای ما مشکل خلق کنه، به خاطر که پاکستان عضویت WTO را داره و افغانستان هم داشته باشند، پس هیچ نوع مشکل برای ما در ترانزیت به پاکستان نمیشه.
مصاحبه تلفنی شنیدید با وحید الله غازی خیل، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
محمود عباس، رئیس اداره خودگردان فلسطین، در بازگشت از نیویورک به فلسطین مثل یک قهرمان استقبال شد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد موقف فلسطین را به حیث یک دولت غیر عضو ارتقا داد. عباس دیروز به هزاران فلسطینی در شهر رام الله گفت: بله، ما حالا یک دولت داریم. اقدام سازمان ملل متحد اما سبب انتقادهای شدید از سوی اسرائیل شده. بیشتر در این مورد از زرغونه منگل بشنوید.
محمود عباس، رئیس اداره خودگردان فلسطین، دیروز برگشت تاریخی و موافق به کرانه غربی داشت. این برگشت وی از نیویورک بعد از آن صورت گرفت که اسامبله ملل متحد به روز جمعه بعد از یک رأی‌گیری موقف فلسطین را در این اسامبله ارتقا داده و آن کشور را مقام ناظر غیر عضو را داد. اعضای اسامبله عمومی ملل متحد به تاریخ 30 نوامبر یعنی جمعه گذشته رأی دادند تا فلسطین به حیث کشور ناظر غیر عضو شناخته شود. اسرائیل در پاسخ به این اقدام انتقال عواید مالیه به فلسطینی ها را متوقف ساخت. محمود عباس دیروز حین برگشت به رام الله خطاب به هزاران فلسطینی که به استقبال از وی جمع شده بودند گفت: بله، ما حال یک حکومت داریم. وی می گوید: به تمام شما فلسطینی های شجاع مبارک باشد. شما به تنهایی توانستید به این پیروزی دست یابید. عباس وعده داد توجه را به برقراری صلح بین فلسطینی ها معطوف می دارد که این مسئله اشاره بود به تضادهای موجود بین گروه های فتح و حماس. قبل از این بیانات عباس، کابینه اسرائیل دیروز گفت بیش از 100 میلیون دلار عواید مالیات و دیگر عواید را که اسرائیل به نفع فلسطینی ها جمع کرده است نگه می دارد و آن را به فلسطینی ها نمی پردازد. وزیر مالیه اسرائیل گفت این پول به شرکت های پرداخته خواهد شد که فلسطینی ها از آنها قرض دارند. کابینه اسرائیل همچنان گفت فیصله اخیر اسامبله عمومی ملل متحد در مذاکرات آینده صلح با فلسطینی ها مد نظر گرفته نخواهد شد و فلسطینیان از موقف جدید خود وارد مذاکره با اسرائیل نخواهند شد. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، در این جلسه کابینه انتقادات وارده بر اسرائیل در مورد متوقف نمودن اعداد مساکن یهود نشین در مناطق فلسطینی را رد نموده، چنین گفت:
היום אנחנו בונים ונמשיך לבנות בירושלים.
وی میگوید ما امروز در بیت المقدس اماکن را اعمار میکنیم و این کار را در تمام مناطق ادامه خواهیم داد که شامل دایره منافع استراتژیک اسرائیلند.
של מדינת ישראל.
اسرائیل به تاریخ 3 نوامبر یعنی جمعه گذشته اعلان کرد 3000 منزل رهایشی دیگر در شرق بیت المقدس را اعمار می کند. منطقه‌ای که آن را فلسطینی ها می خواهند بعد از ایجاد یک حکومت فلسطینی پایتخت فلسطین باشد.
در امتداد لحظه ها تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
بله و در پهلوی در امتداد لحظه ها برنامه هفتگی هوای تازه هم جای دارد که تا لحظات دیگر در همین یک ساعت خواهی چنید. حالا ساعت 11:30 به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرها را از فریبا واحدی بشنوید.
روند استیضای محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب افغانستان همکنون در ولسی جرگه ادامه دارد. حکومت افغانستان یک بار دیگر تاکید کرده است که هیچ کشور خارجی حق ندارد که در افغانستان توقیف خانه داشته باشد. در یک عملیات نظامی در ولایت فرا 8 تن از مخالفان مسلح با سلاح و مهماتشان دستگیر شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قرار است امروز برای گفتگو با رهبران ترکیه در مورد بحران سوریه از ترکیه دیدن کند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در اولین توقف مسافرت اروپاییش به شهر پراگ مرکز جمهوری چک رسیده است. تیاره های جنگی و توپخانه حکومت سوریه مناطق تحت تسلط شورشیان را در حومه شهر دمشق مرکز سوریه بمباران کردند. و منشی عمومی سازمان ملل متحد هشدار داده است که اگر اسرائیل هزاران خانه جدید برای یهودیان در سرزمین بسازد که فلسطینیان میخواهد دولت آینده ایشان باشد، ضربه تقریبا مرگباری بر پیکر صلح وارد خواهد شد.
تشکر که همراه ما هستید. حالا طبق وعده وقت نشر دوتا برنامه جالب و شنیدنی هفتگی رسیده. پیش از هوای تازه این برنامه را بشنوید.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
چارچتی کابل از مسجد بلخشتی شروع میشه.
I really like Afghan food.
کم کسرهای بسیار خوب داره.
آهنگ شب کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. در این برنامه در مورد رباب یکی از آلات موسیقی افغانی معلومات را تقدیم می‌کنیم که در همین تازگی‌ها یکی از هنرمندان افغان ابتکاراتی به خرج داده و در آن بعض تغییرات را رونما ساخته است. شنونده های عزیز، رباب یک آله موسیقی تاری است که در موسیقی افغانی استفاده می شود. رباب بیضوی شکل بوده و گلوی آن کوتاه است. کاسه رباب با پوست باز پوشیده شده و طول آن به گفته رباب سازان حدود نیم الی یک متر می باشد و در مورد نام رباب تعبیرهای مختلف وجود دارد. در برنامه کنونی مصاحبه را با قاسم رامشگر، هنرمند افغان، درباره رباب و تغییراتی که به آن آورده شده است انجام داده ایم. امید است مورد علاقه تان قرار بگیرد. آقای قاسم رامشگر، حال بفرمایین در مورد رباب و ابتکاراتی که به رباب وارد گردیده معلومات بتین که آیا شما ای تغییرات را آوردین یا کسی دیگه؟
غلط فهمی نشه، تغییرات ما در رباب ناوردیم. تغییرات خاله جان ارمان نظر به ضرورت شخصی خود که داشت، نظر به گفته خودش، یک تار اضافه کرده، از تار کتتار یا تار دبل پایین‌تر یک تار دیگه که 4 نوت پایین‌تر از اوسر میشه، او تار اضافه کرده و بر روی سینه رباب پرده‌ای اضافه کرده که تقریبا 15 یا 17 پرده اضافی تا پایان. یعنی سابق اگر رباب 4 پرده داشت و استاد که رباب باید مینوخت باید بسیار مهارت داشت که بدون پرده در روی سینه رباب سورا را تخمین کنه و به سر بنوازه. حالا آسانتر به خاطر شده که پرده ها هست و بر روی پرده میتونه که می هر چهار تار تا تقریبا پایانای رباب بنوازه و این یک کار است که بر سهولت جور کرده. مگر من علاقمند رباب هستم و من هستم کسی که تقریبا اضافه تر از 30 سال از گیتار مینوازم. من زمانی که این رباب پیش من رسید من بسیار خدا راحت است کردم. ربابی که پیش من است همین رباب نواز برتون مینوازم. خالجان ارمان برالاوی که این کارا را کرده در قسمت رباب، اون متد 5 ساله برای یاد گرفتن رباب، یعنی رباب افغانی را گرفته معیاری ساخته و بر از این متد ساخته کتاب ساخته، 5 دانه کتاب است. ما زمانی که را دیدم من بسیار علاقمند به ایشم که من باید رباب را باید شروع کنم.
رباب چند وقت قبل هم در او بعض تغییرات آمده بود. آیا تو میشده یک آلی موسیقی بعض ابتکارات را که مثلا در ذهن یک هنرمند میآید تغییرات بیاره؟
کسی که تغییرات میاره در یک آلی موسیقی، مثلا یک کسی که اگر یک سال یا دو سال یا سه سال یک آلی موسیقی رو مینوازه و بیای بگوی که اینمی آلی که هزاران سال اینمی ملت اینمی منطقه نواخته شده، بگوی اینیش غلط است. این صلاحیت هر کس نداره. خالد آرمان کسی است که اضافه تر از 15 سال است که رسما رباب مینوازه و در ارکسترهای بسیار مشهور دنیا هم رای ارکسترها ربابا با کمانچه نواخته، دلربا می نوازه و پروفشنل می نوازه، مسلکی می نوازه. او فقط به خاطر کامل شدن امیالی موسیقی او را ساخته.
میشه که در مورد خود امیالی موسیقی رباب بر ما معلومات بتین بر شنوندای عزیز که رباب چگونه یک آلی موسیقی است، از چی ساخته شده، در مورد ساختارش معلومات بتین؟
بله، رباب یک آلی اصیل موسیقی افغانی است، از موسیقی پشتو است، اصلا از چوب توت ساخته میشه. اصلا سه تار ملودی داره، باز دو تار به نام شاتار میگه که این تارا در خود کرچ و آواز پنجم به کرچ سر میشه که در پالی موازی با تارای ملودی موقعیت داره و در پالی ازو معمولا 14 یا 15 تار بچگی داره. این تارای بچگی در سرهای هر راک سر میشه و آخرین تار بچگی که کوتاست که در خود کرچ موانگ سر میشه.
آقای رامشگر، شما در قسمت نام رباب که بعضا رباب میگن و بعضا رباب میگن روح بابا میگن، میشه که بگوین که چطور و چی معنا میده، از چی گرفته شده؟
خوشبختانه میلزه دوستای عزیز استاد گلالم آمدن همیج ششتن. من فکر میکنم اگر استاد در قسمت اگر معلومات بده بسیار جالبتر خواهد بود.
پس زحمت میتیم استاد گلالم، یکن از رباب نوازان افغان که در کنار ما ششتن، از اونا در مورد نام رباب پرسان میکنیم که چی میگن.
رباب بسیار ساز تاریخی افغان است، یکی رباب یکی دول. و رباب اتر بود که پیش عباس قلندر رباب میزد که مورد پیش عباس باب از غزنی ایسا رباب میزد آواز نمیداد، هزار چوب سخته بود. وقتی یک روزی میایی مبارک زیر توتی درخت میشینه، توتم پخته است که گنجش میشینم، توت میرزه زمین درخت زیر درخت، یهم توت دید که بیره یک انتیان کری توتو که خورد، توت شیرین بود، توت بیدانه. او والا گوده کدام تاثیر است. بعد از او خیستم این ربابا از این چوب توت بیدانه که سخت آواز داد، گفت اینه روح با شیرین شد، نه آواز شیرین لازمی برای. بعد از این آلای موسیقی ماندم دبالم.
هم از آقای رامشگر پرسان میکنیم در مورد آلی موسیقی رباب، چطور در چگونه موسیقی زیادتر استفاده میشه، مثلا در کدام نوع موسیقی در افغانستان زیادتر کاربرد داره؟
شکل نواختن رباب یک خوب معمول است که به شکل تکنوازی استفاده میشه و در شوکات ارکستر همچنان که اولین دفعه در ارکستر 38 نفری رادیو افغانستان که در سال 1349 ارکستر جور شد رهبریش استاد سرمست میکرد، استاد محمد عمر و استاد دیگه بودن که رباب مینواختن. در دستای موسیقی محلی یا معمول از موسیقی لوگری بسیار معمول است رباب، یکی از آلات بسیار مهم و عمده دسته موسیقی لوگری، دسته موسیقی شمالی رباب است و رباب همراه آلات موسیقی اروپایی هم استفاده میشه. هنرمندای معاصر اکثرا از رباب استفاده میکنن.
و یک چیز دیگه ای که ما میبینیم که آلی موسیقی رباب در طریق چشتی هم استفاده شده، چطور در این مورد میشه شما چیز بگوین؟
زمانی که یک نوازنده یک آلی موسیقی را اگر حرفه‌ای اگر مسلکی می نوازه میسازه، او میتونه بسیار ساده او را آشتی بده در هر سبک موسیقی، و در سبک موسیقی مدیه سرایی ما یا موسیقی چشتیه رباب یک جزء لاینفک ارکستر قولی است.
شما که به موسیقی رباب رو آوردین، میشه بگوین که کدام نغمات زیادتر دوست دارین و در رباب می نوازینمو نغمات؟
متودای برای رباب خالجان آرمان جور کرده. ما میخوایم اینی متودا را یک مرور کنم و بعدن برای شاگردا درس بتم، راهنمایی کنم رباب. ما در اون سطح میخوایم کار کنم، یعنی سطح پروفشنال رباب.
شما از شاگردا یاد کردین، یعنی در جایی هست که شما درس میدین در مورد امی آلی موسیقی رباب؟
پانتون کابل است که رشته رباب بسیار به شکل خوب تدریس میشه و در انستیتوت موسیقی هم رشته رباب است که امی متدایی که جور شده، امی متدا بخیر در انستیتوت موسیقی قابل اجرا خواهد بود.
بدون از پانتون مثلا از جایی که شما نام بردین، اتو کورسای دیگه ایجاد شده که اونا بیاین رباب بیاموزن؟
از کورس های بسیار خوب است، منتها موسیقی افغانی معمول رقم که سینه به سینه یا سیستم استاد شاگرد درس داده میشه. مردم هست که درس میتن، سیستم که از طریق نوت نوتیشن به امللی سیستم هنوز معمول نشده که انقریب بخیر شروع میشه.
میشه شما بگوین که کدام استادا زیادتر رباب نواختند افغانستان و کدام پارچه را دوست دارین که امور بر شنونده های عزیز شما خودتان بنوازین؟
ما بسیار علاقمند کارهای خود استاد بزرگوار استاد محمد عمر هستم. دیگه یک از دیگه عطایی بود و در قسمت رباب پشتو ما کارهای مرحوم جیلانی را بسیار خوش دارم، پسر استاد نبی گل بود.
خودتون کدام نغمات علاقه دارین که بنوازین؟
آهنگای محلی را بسیار خوش دارم و سبک موسیقی پشتو را زیاد خوش دارم که در رباب بود.
آقای رامشگر، ما شما را گاهی با استاد آرمان هنرمند سابقه دار کشور در بعض برنامه ها یک جا دیدیم که داور بودین. آیا با استاد کدام قرابت هم دارین یا ای که تنها موضوع استادی و شاگردی در میان است؟
استاد مستقیم ما در قسمت موسیقی استاد آرمان است، یعنی ما گیتار پیشان یاد گرفتیم. خب قرابت قومی هم نداریم، مگر استادم است که یعنی باد از پدر جای بسیار والا بر ما داره.
خب از شما یک جهان تشکر. عیسی قادری یک تن از رباب سازان افغان که این کسب را از پدر به میراث برده است، در مورد رباب که در این اواخر تغییرات در آن صورت گرفته است معلومات داده و از رباب های قبلی نیز یادآور شده می گوید.
تقریبا 50 سال پیش پدرم که مخاندام داشته می کاره می کرد، پدر کلانم رباب سازی می کرد. 220 سال 210 سال می شد و ای اختراع که اصلش از بچه آقای ارمان است، خالجان نام داره، او اختراع کرده که آمد پیش ما امیر ساختم برشان. به ظرف یک ماه ساختم شان، تفاوت همی سینه از ای جدا می شد و تا سر پست پرده بسته میشه و چهار تار داره. دیگر ربابا سه تار داره، اما ای چهار تار داره. بالا شده صدایش به خاطر که یک سبدک بالا شد، یک تار بالا شده. دیره 20,000 به اندازه 22 میگیم جمله ربابا از کلاسیک زده میشه. دیگر در ربابای خود ما همی تغییرات آوردیم که پیش دو تاره بود، حال یک تار است. دو تار جلو مفتاد، دو تار میانه مفتاد، یک تارم کته بود. حال یک تار کته است، یک تار میانه است، یک تارم جلو است.
عتیق الله یک تن از رباب نوازان سابقه دار رادیو افغانستان است. وای در مورد رباب های سابقه چنین معلومات داده و پارچه محلی را با رباب می نوازد.
رباب که از 50 سال 60 سال پیش از این رباب هاست که نواوری دهی نداره، مسابقه چه ساختمان مسابقه است. کلاسیک هم من نواخته میشه، باز در نای محلی هم میشه، خواندن های پشتو در غزل هم است.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com. شنوندگان عزیز، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. منتظر نظریات و پیشنهادهایتان به این آدرس ها هستیم.
رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست باکس 1471 کابل افغانستان و شماره پست باکس های ما در ولایات خوست و کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40. بقیه روزتون خوش.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، با روزای صحتمندی شما میپردازیم به نشر مطلب ای هفته برنامه هوای تازه. تا گزارش ای هفته سراغ جوانان مایند پاک رفته و از کار و فعالیت هایشان شما را باخبر می سازیم. امید تا آخر برنامه با ما باشین. جوانان عزیز، ده ها سال جنگ در افغانستان در پهلوی دیگه بدبختی ها یک میراث کشنده دیگر هم به جا مانده، با اویی که افغانستان یکی از کشورهای در جهان می باشه که بیشترین ماین ها در او وجود داره. اما میگن که جوانان سازنده جامعه و نیروی قدرتمند هستند که جامعه را از تباهی به سوی آبادی و رفاه میبرند. به همین منظور من هم خواستم تا در این برنامه سر به دفتر ماین پاکی MDC بزنم و از کار و فعالیت جوانان اوجا با خبر شویم. دفتر ماینپاکی MDC در سال 1988 میلادی به مقصد ماینپاکی در کابل شروع به فعالیت کرد که در حدود 1500 نفر در بخش‌های مختلف او مصروف کار و فعالیت هستند. در این مورد معلومات بیشتر از شوالی ایوبی، مسئول بخش عملیاتی دفتر ماینپاکی MDC میشنویم.
چون از نامش پیداست موسسه ماینپاکی MDC یک موسسه غیر دولتی است و غیر انتفاعی است و معمولا از شروع تا به حال توسط دونرهای مختلف تمویل شده و تعداد جوانایی که ما در موسسه خود داریم در حدود 1500 نفر هستن که اینا در بخش‌های مختلف مصروف کار میباشن و امو تعلیم و تربیت مخصوص خود دیدن. یک بخش از جوانای ما در بخش استفاده سگ‌های ماینپال تعلیم دیدن و بخش دیگه‌ش کسایی هستن که توسط وسایل ماینپاکی دیگه که مثل وسایل الکترونیکی است تعلیم یافتن و از این وسایل که در اختیارشون قرار داده شده در ساعات مختلف در افغانستان کار میکنن.
قسمی که همه ما میفهمیم ماین سلاح نامعلوم و کشنده است که به گفته مسئول مؤسسات ماینپاکی سالانه باعث تباهی مرد و زن، کودک و جوان، کشتزارها و حتی حیوانات میشه و تا هنوزم آتش ایدوزخ مردم هم میسوزانه. تاج محمد یک تن از ماینپاکان دفتر MDC که لباس ماینپاکی بتن داشت و روانه یکی از عملیات شده یکی از ساعات بود، پرسیدم بان که ماینپاکی یک وظیفه خطرناک است و به گفته خودش دشمن و پات پنهان است، چی باعث شد که وظیفه را انتخاب کنه؟ او گفت
ما اول که آمدیم به ماینپاکی وقت در پشاور بودیم، اکثر ساعات اکثر مردم که می دیدی توسط ماین مردم بسیار کشته می شدن و اکثر ساعات ما بند بود، خانه ها ویران بود. ما همین چیز باعث شد که ما باید همین پروسه خود پرتیم و از این راه و مردم خود و برای فامیل خود خدمت کنیم. ما که اون منطقه میریم و کار میکنیم و وقتی با دشمن یکی پوت میباشه ما روبرو میشیم، پیدا میکنیم، آنقدر خوش میباشیم که به اندازه به اینکه همون ساحه‌ای که امکان داره کسی بره یا موتری برن با او برخورد کنه، امکان داره او از بین بره، شهید شوه یا کرم اعضا از قتل شوه، به خاطر ما بسیار خوش هستیم و مردم هم بسیار خوش میباشه از پیش ما که ما اون ساحه را پاک میکنیم.
با آنکه خونسا کردن و از بین بردن ماین پاکان خوشحال می سازه، اما بعضی وقتها خطرات را هم با خود داره و با اندکترین اشتباه باعث زخمی شدن و از بین بردن خود انسان یا یکی از اعضای بدنشان میشه. بسم الله یک تن از ماین پاکانی که در اثر ماین پاکی یک چشم خود از دست داده ولی باز هم وظیفه خود پیش میبره، در مورد حادثه که برش اتفاق افتاده بود قسم میکنه.
دست خرد که رفتیم یک منطقه را سروی میکردیم و سروی بالا که رفتیم دم بغل کو جای ماین پیدا نکردیم، گفتم آثار ماین است و نفرام زده سرباز گوسفندم خمیسگ قمانده کو که از امیر را پیش و جبه موترهای ما نزدیک است از امیر را بریم کو سگ قمانده کنم سگ همی دو متر رفت این سگش دبایی شد همی بود که بوی بوی کد ما پتکه کنم فاوز سکم کمی پای خودمون من زدش بیخی تکه تکه کرد باز ما هم دیگه با خود نفهمیدم بیز عقبات ما گفتم که والا ما را با توب زدین یه چی تو بیوش شدم باز که باوش شدم که باز امی چیز ندیدم امی یک چشم ما که پاک کردم ما گفتم گرد گرفتی آشی که خون پاک شد چیز ندیدم گفتم والا ما اینا چشم ما فرش کرده دیگه چشم ما که پاک کردم که روشنی را دیدم گفتم بله یک چشم خود جور است اشتباه ما به می کردیم که دمو شمال کار کردیم دیگه اونمو بود که یک اشتباه از خود ما شد مثال طور است که اشتباه آدم کرد پس کار خدا بکنه اشتباه بنده است بشر است اشتباه از پیش میشه مگر باز اشتباه باز اشتباه خدا اصلاح کنه کار خدا ما هم همینطور کردیم
برای زی که بفهمیم جوانان مایند پاک برای حفظ جانشان چی آموزش هایی میبینن از حبیب الله که مدت 4 سال ترینر دفتر مایند پاکی MDC است پرسیدم گفت دیجا برای حفظ جان مایند پاکان دادا بخش کار میکنن ای که چی چیزای آموزش داده میشه تا از حادثات ناگوار جلوگیری شود آقای حبیب الله میگه
ما دو بخش داریم یکی خب بخش ازی است که داکنر بعد تربیت شوه توسط سگ کار کنه یک بخش دیگه هم داریم که او دی ماینر تربیت میکنیم البته او ساحات توسط مایند پاک اونا ساحه را مینپالی میکنه تا که مین تثبیت شو و خونسا شو از بین به طور مثال اول یک دیماینر باید مینپال بفامه در ساحه که داخل میشه یک باندری لین یا سیف لین داریم که آغاز کار است از موجه کار خود آغاز میکنه و بسیار متاتانه پیش بره و وقتی که در نقطه مین میرسه و مین تثبیت میکنه باید به یک شکل اونجا یک مارکر است به نام وایس مارکر که از چوب ساخته شده در اون قسمت مانده میشه وزنش چون کم است بسیار که سر مین شور نبه و توسط مین پالو ساحر مین پالی میکنه بالاخره تا که مین تثبیت شد باز یک مین مارکر گفته میشه او را برش میمانه و در ساحه سیفتی یا پاک می صدای مین میکنه و یک کسی دیگه هم انتخاب شد از این جمله دی ماینر را می و مین توسط باروت منفجر میسازه و از بین میره
با گفته حبیب الله ترنر دفتر مایند پاکی MDC چون مایند پاکی یک کار سخت و دشوار است قسمی که بازی با حیات خود است جوانان باید تمام تکنیک های مایند پاکی را که آموزش میبینن یاد بگیرن و همچنان برای حفاظت از جانشون لباس های مخصوص هم دارن که آقای حبیب الله در این مورد میگه
لباس سیفتی یا لباس محافظتی عبارت از زریس که بدن یک دی ماینر یا دا یک داکنر میپوشانه اگر مین منفجر شود محافظت از سنگ و جغل و بالاخره شره محافظت بدن میکنه و همچنان یک کلاه هلمت که در قسمت پیش روی از یک شیشه است به نام وایزر او را هم استفاده میکنه و خصوصا دیماینره که در وقت برچه زدن که به 30 درجه بالای تارگت یا هدف برچه میزنه اگر او منفجر شود دیگه همین قسمت روی زیر از چره و آتش و سنگ و همه مصیبت های من نجات میده
در زمین یک گپ دیگر رو میادوار شد که تربیه دادن سگا است. و از همه جالبی که داخل آموزش دادن به سگا به اونا یک توفا مد نظر گرفته شده. شاید به خاطر تشویق شدن سگا باشه. خوب است که در این مورد بازم از آقای حبیب الله گپای را بشنویم.
سگ دیگه چون یک حیوان است از حس شامه خودکار میگیره و دارای یک حس شامه قوی میباشه. وقتی که تربیه شد به باروت تربیه میشه و خود ماین از باروت ساخته شده. وقتی که میره داکنلر مساحر چک میکنه و ماین که در زیر زمین باشه یعنی زیر خاک باشه و چون بویش میبره سگ اونجا میره میشینه باز وقتی که شیشت ما یک داکنلر دیگر هم میخواییم به نام ازی که دبل چک شوه یعنی ازی تثبیت شوه که این واقعیت است دو سگ که بشینه و داکنلر دیگر هم کار میکنه سگش بالاخره میه در می ساحه قبلی که سگ شیشته میشینه سگ از وام دیگه بعد از او به طور تحفه یک بازیچه برای سگ خود میده و بعد از او دیگه کار دیماینر است
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. با آن که مایند پاکی یک پیشه خطرناک است اما بازم بسیاری از جوانان با بسیار شوق و علاقمندی این وظیفه را پیش میبرند. چطور است که گپ ها و چشم دید برخی از این مایند پاکا را با هم بشنویم؟
نام فضل کریم است از ولایت وردگ، در موسه مینپاکی امریسی کار میکنم. حادثه اولین ما که در ولایت خوست رخ داد، در ولسوالی گرز ما کار شروع کردیم. ما یک سرک پاک میکردیم، برایشان گفتیم که شما به درا از این سرک نبیاین که مین داره. اوها به اعتنایی کردن و در سرک رفت آمد داشتن هر وقت هر روز. خو یک روز که در پیش روی چشمای ما تقریبا در فاصله 50 متری از ما دور یک موتر پیکاپ مین زد، تقریبا نفرا و دهوا قسم بالا کرد که ما در فیلم ها دیدیم، بر رقم کارتونا در هوا بردن. وقتی که تقریبا چند سال بعد ما در اونجا رسیدیم، در اون محله میبینیم که تقریبا 12 نفر جای به جای مرده بود، گوشتایش جمع کردیم، یکی را دستش و یکی را پایش و کلهش. در اون وقت ما بسیار تشویش شدیم، چرا که من نو بودم و در این تشویش بودم که ما بخی وظیفه را اعلام بدیم. خب بازم با توفیق خدا کار خود شروع کردیم، استقامت کردیم.
رئیس ما محمد خطاب هستن. خو یک ثواب داشتن خدمت بر مردم بود. چیزای زیاد یاد گرفتیم، مثلا میرم برچاوی چیزا را میگیریم و همو جای را میبینیم و سروی میشه، بعد از اون ما کار شروع میکنیم. باز منپال است، ما منپال یار میکنیم، میرم طرف ساحه. دیمانار بعد برچا داشته باشه، منپال داشته باشه، هلمت داشته باشه، وزر داشته باشه، بعد از اون کار خود شروع میکنیم.
اسم زندین قریشی، یکی از کارمندای ایمدیسی. همو حیثی زندگی ما که در پروگرام مینپاکی سپری کردیم بهترین زندگی بوده، به خاطر که اینجا ما چند نفر داریم. یکی که کل وطن ما را با مردم خود آشنا شدیم، نقطه به نقطه به رسم و رواج کلتورشان، که یک نفر دیگه ای که به فامیل خود ما خدمت کردیم و دیگه ای که به مردم خود خدمت کردیم. من خود خوشبخترین انسان احساس میکنم که ما ایتو یک وظیفه انجام دادیم، ایتو یک دشمن را از بردیم، مبارزه کردیم و مبارزه ما ادامه داره کو بر ضد بشریت است. دیگه تو دشمن کس مبارزه میکنه شما خودتان بهتر میدانید که من خود خوشبخت احساس میکنم و کاملا از وظیفه خود راضی است.
شاوری ایوبی مسئول بخش عملیاتی دفتر مینپاکی MDC گفت که از شروع کارشان تا حال ده حدود 235 میلیون متر مربع ساحه از وجود ماین ها پاکسازی کردند. خواستیم بفهمیم که چه تعداد ماین دیگه در کدام ساحات باقی مانده. او بر ما در این مورد اتو گفت.
تقریبا ما از شروع کار خود تا به حال در حدود 235 میلیون متر مربع ساحه را در افغانستان از وجود ماین‌ها و مواد منفجر ناشده پاک کردیم، که عمدتاً این ساحات در تمام ولایت افغانستان واقع داشته. این حداقل ما میتونیم بگیم که در 30 تا 32 ولایت افغانستان کار صورت گرفته و تا فعلا هم کار جریان داره و ساحات عمده در تمام نقاط افغانستان موجود بوده. به اساس ارقام اخیر که توسط دفتر هماهنگی مینپاکی افغانستان نشر شده، ما فعلا در حدود 550 کیلومتر مربع ساحه در افغانستان داریم که ملوث با ماین است. تقریبا 2000 قریه یا 2000 محل تهدید میکنه و امو منابع اقتصادیش بلاک کرده.
پس برای آگاهی دهی به مردم در ساحاتی که ماین وجود داره، آیا از طرف دفتر مینپاکی MDC کدام آگاهی دهی هم در نظر گرفته شده یا خیر؟ بازم از آقای ایوبی میشنویم.
پروگرام مخصوص به خاطر آگاهی مردم محل از خطرات ماین ها و مواد منفجر ناشده داریم، بعد مردم کورس های آگاهی از خطرات ماین داده میشه. فعلا ما در جلال آباد یکی از پروژه های بسیار عمده داشتیم، پروژه چمطله بود و اونجا مهاجرین افغان که از پاکستان دوباره بازگشت کرده بودند جابجا میشدن. در بالای از اینکه ما کار مینپاکی میکردیم، پرسنل ما بر مردم پیامهای آگاهی از خطرات ماین میدادن تا خدا نخواسته مواجه با حوادث ماین نشه. و همچنان در پروژه مثل عینک تیمای مینپاکی ما، یک تعداد زیاد تیما اونجا مصروف کار هستن و در بالای تیمای مینپاکی ما یک تعداد از پرسنل وزارت علم فرهنگ به خاطر جستجوی آثار تاریخی افغانستان اونجا کار میکنن، که ما بر ازای یک پروگرام منظم آگاهی از خطرات ماین و مواد منفجر ناشده داشتیم که فعلا هم جریان داره.
آقای شاولی ایوبی مسئول بخش عملیاتی دفتر مینپاکی MDC میگه بعضن در جریان مینپاکی در ساحات با مشکلات روبرو میشن که این خود تاثیرات منفی را به جا میگذاره و از کار هم پس میمانن. او گفت جوانان که علاقمند هستن اگر در این زمینه با ما همکار شوند بهتر خواهد بود، تا همه از شر این پدیده شوم نجات پیدا کنیم.
مشکلاتی که ما عمدتاً در جریان امسال و چند سال اخیر مواجه هستیم مشکل امنیتی است که به مو اساس کارهای مینپاکی در او محلات متضرر میشه. توقف پروژه های مینپاکی در محلی که باشه تاثیرات بسیار منفی را از خود به جا میگذاره و پیام از طریق رادیو شمایی است که با مینپاکات همکاری جوانان خصوصا همکاری مردم محل بسیار شرط است تا بتوانند زمینی کار بر ما مساعد بکنند که محلاتشان از خطرات ماین و مواد منفجر نشده خلاص شد. دست به دست هم بدیم تا افغانستان از شر یعنی پدیده شوم نجات بدیم.
و داخل یک خبر خوشم داریم که جوانان افغان واقعا در راستای پیشرفت کشورشان تلاش به خرج میتن، که یکی از این جوانان مسعود حسنی محصل افغان است که در پوهنتون هالند درس میخونه و وسیله را برای پاکسازی ماین ساخته. این جوان مبتکر همواره آرزویش پاکدن ماین هایی است که کشورش فرا گرفته و این اختراع خود تقدیم به کسانی کرده که با خطرات ماین مواجهند. گفته میشه این وسیله از آهن و پلاستیک ساخته شده و توانایی پاکسازی و انفجار 4 ماین قبل از اینکه نابود شود داره و این وسیله با باد حرکت میکنه و یک وسیله ارزان و بهتر برای پاکسازی ماین هاست. پس با آرزوی روزی که افغانستان از وجود ماین پاک شوه، برنامه ای هفته هوای تازه به آخر رسید و تا نشر برنامه دیگه با شما خداحافظی میکنم و میگم شاد و موفق باشید.
گر جهنم ساختم فردوس هم می‌سازم، گر جهنم ساختم فردوس هم می‌سازم، ای وطن می‌سازم آخر خودم می‌سازم، ای وطن می‌سازم آخر خودم می‌سازم، گر جهنم ساختم فردوس هم می‌سازم، گر جهنم ساختم فردوس هم می‌سازم، ای وطن می‌سازم آخر خودم می‌سازم، ای وطن می‌سازم آخر خودم می‌سازم. غم مخور ای خانه ویران ولی زیبای من، غم مخور ای خانه ویران ولی زیبای من، می سازم با نفس های امیدم دم بدم.